به نام خدا. سلام به شما همراهان عزیز مجموعه بیشتر از یک نفر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با یکی دیگه از فایل‌های دوره نیلوفر مرداب. امروز در خدمت یکی از اساتید عزیز کشورمون هستیم که تجربیات داخلی و بین‌المللی خیلی خوبی دارن و امیدوارم که یه توشه خیلی علمی، منطقی و واقع‌بینانه امروز به دست بیاریم و ببینیم که چیکار بکنیم توی شرایط پر ابهام کشورمون. در خدمت جناب آقای دکتر گیلانی هستیم. آقای دکتر سلام، شما وقتتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم. ممنون میشم اونجور که خودتون صلاح میدونید یه معرفی مختصر از خودتون داشته باشید.
سید صدرالدین نجاتی گیلانی هستم و بیشتر از علم و مدارک و تجربه‌مون در کشور انگلستان به دست آوردم و الان 20 ساله که در ایران سعی میکنم کمک کنم.
زنده باشید، سپاسگزارم. شما در انگلستان فول پروفسور بودین و
بله بله فول پروفسور در رشته رهبری، پروفسور در رشته اینفورمیشن و اطلاعات، پروفسور در رشته بازرگانی.
زنده باد، سپاسگزارم. ممکن هستش اگر دوست دارین یه کوچولو از این فرآیند این که چی شد رفتین، چی شد برگشتین، چه اتفاقی افتاد، اگر دوست دارین یه کوچولو که دوستان وقتی داستان یک نفر رو می‌دونن خیلی بهتر می‌تونن ارتباط بگیرن.
من از بچگی انگلستان رفتم. البته اون قبل از انقلاب انتخاب پدر بود.
بله.
و در اونجا مدرسه شبانه‌روزی رفتم و بعدم مراحل تحصیلی اونجا گذروندم و اتفاقاً وقتی که انقلاب شد پدر نمیتونست پول بفرسته و به جاش برای من فرش فرستاد. نمیدونم چقدر به من گفت پول نمیتونم بفرستم و برای من 800-900 تا فرش فرستاده بود. منم اصلا از فرش هیچی نمیفهمیدم، علاقه ام اون زمان نداشتم، ولی وقت فرش رو فرستاد رفتم تحویل گرفتم. بعد با اینکه پول نداشتم مجبور شدم پول در بیارم که پول وارداتش رو بدم و بعد شروع کردم به یادگیری برای فروش فرش که در از شنبه یک شنبه ها که دانشگاه نداشتم میرفتم بازارهای محلی فرش میذاشتم که بفروشم. اونجا یاد گرفتم که باید کالاتو بفهمی. پس رفتم کتاب فرش خریدم و فرش های ایرانی که ببینم قیمت چقدره، کیفیت چقدره، از کجا درست میشه، رنگ طبیعی چیه، رنگ شیمیایی چیه، یک گره است، دو گره است، کرک، پشم، ابریشم، طرها و اینا رو یاد گرفتم، حفظ کردم و واقعا هم همین الان خیلی علاقه من خودم تو انگلستان کلکشنش رو دارم، فرش‌های 300 ساله و 400 ساله. اینجا وقتی یاد گرفتم من میرفتم این جایی که بفروشم عاشق فروش شدم، شخصا عاشق فروش شدم و یاد گرفتم چجوری بفروشم و یاد گرفتم فروش یعنی ورود به مغز افراد، بعد هضم و بعدم در قلب افراد و یعنی علمی در اون چارچوب مجبور شدم بخونم و یاد بگیرم و تونستم هر 900 تا فرش به قیمت خیلی خوبی در عرض بکنم. 9 ماه بود، بد نیست، مثلا ماهی 100 تا فروختم و کلی هم سود در آوردم و تونستم هزینه چند ساله رو بدم. حتی بعد از مدرسه شبانه‌روزی من بود چون خیلی گرون بود و بعد از اونم دیگه شروع کردم به کار کردن در شرایط مختلف و دانشگاه رفتم درس دادن و همین مراتب مختلف رو طی کردم و یادم در سن 30 سالگی یکی از جوانترین رئیس دانشکده‌های بیزنس اسکول انگلستان تو تاریخشون شدم و فول پروفسور همونطور. اولین فول پروفسور من در سن زیر 34 سالگی بود که اونجا تو انگلستان بود. ولی هرچی که علم بیشتر میفهمی تازه میفهمی که هیچ چی نمیفهمی و علم وقت خوبه که به درد کسی بخوره و در عمق باشه و قابل اجرا باشه. از این علمی که کتاب و حفظ کردن و شعار میشه نه به شخص کمک میکنه، نه به کشورش، نه به صنعتش. و تا عاشق این نباشی هیچ نتیجه ای هم نمیتونه بگیری. پس باید عاشق بود و اون زجر رو دید و لذت بود از سختی علم در اجرا. اینو ما باید تو ایران یاد بگیریم.
متشکرم از شما. و چی شد که شما برگشتین به ایران؟
از سال 1993 بود فکر کنم
71 میشه بسایی
93 میلادی بود 1993 که یه دعوتی شد از یه قسمت از کشور که بیاین کمک کنیم به کشور و در اونجا اومدیم و کمک کردیم. البته در اون زمان کمک از راه می اومدم، هر ماهی دو سه روز می اومدم و یکی از شرکت‌های خیلی بزرگ خصوصی ایران کمک کردیم و یکی از موفق‌ترین بشه و فکر کنم ما در اون پروژه اگه بگم بوتان بودم بعد در اونجا و چقدر آدم‌های خوبی و چقدر آدم‌های صنعتگر و موفقی بودن و حدوداً چندین سال کمک می‌کردیم تا اون مجموعه خودش بهتر بشه و بعد پروژه‌های دیگر هم بود که در سطح کشوری بود که کمک می‌کردم و از سال 2001-2002 بعد از اینکه از عمان اومدم، اونجا دانشگاه عمان برای کشور عمان ساختم، دانشگاه سوهر پروژه اصلی من بود که بعد دیگه با ایران رابطه‌مون قوی تر کردم و از 2001 بیشتر تو ایران هستم ولی هنوز چیزا علمی در انگلستان ادامه میدم.
بسیار سپاسگزارم. خب بریم سراغ یکی از صحبتایی که قبل از ضبط فایل گفتیم ایرانیان تا خنجر لبه گردنشون نباشه کاری نمیکنن و مثل اینکه الان دیگه یواش یواش داریم به این زمانا نزدیک میشیم، یه خورده راجع به این توضیح میدیم؟
بکنم یه خنجرم خطرش کمتر از این موضوع که الان داریم. میدونین یه سونامی داره میاد که اگه ما بتونیم برای این برنامه ریزی بکنیم تبدیل به یک تجربه خوب و موفقیت میشه، ولی اگه براش برنامه‌ریزی نکنیم تبدیل به یه فاجعه میشه. ببین اتفاقی که تو ایران داره میفته، در فرایند اقتصاد ما دو تا مدل داریم برای هر سازمانی یا هر خانواده. یکی فرایند درآمده، یعنی من چجوری پول در میارم، حالا چه فروشمه چه کار کردم برای کسی درآمد منه. یکی هم مدل هزینه است. این دو تا باید با هم توازن داشته باشن، یعنی از یه طرف هزینه هایی دارم که باید انجام بشه، از یه طرف درآمدایی دارم که این بلنس ها رو اگه خیلی هنر کنم وسطش یه سودی به دست میاد. این سود یعنی برای یه شرکت سود، برای یه خانواده یعنی پسنداز. چون اینو حدوداً 40 سال ما اینو داشتیم، یعنی مردم از یک طرفی به پسندازی داشتن و شرکت هم از یه طرف از اون درآمدی و سودی داشتن. الان دو تا اتفاق داره میفته، به خاطر این توازن از بین میره و از بین رفته امسال و سال دیگه سخت‌تر میشه. یکی این که ما درآمدمون داره کم میشه. یعنی چی درآمدمون کم میشه؟ یعنی طبقه بندی مشتریان داره عوض میشه. پس یه دفعه یک زمانی ما طبقه بندی متوسطمون خیلی بزرگ بود تو ایران و الان طبقه متوسط داره نصف میشه، حتی کمتر از نصف میشه و اون نصفی که داره از بین میره داره رو طبقه اقتصادی میره. طبقه پولدارمون داره دو برابر میشه و این تفاوت این پولدار و طبقه متوسط خیلی زیاده و طبقه متوسط با طبقه اقتصادی بسیار زیادتر و طبقه اقتصادی ما داره بالای 65-70% جمعیت میشه.
منظورتون از اقتصادی به نوعی فقیر هستش؟
فقیر نیست،
نه به معنی فقیر.
فقیر لغت اشتباهیه، چون فقیر معنی فقر به نظرم خوب نیست داشته، چون اینا از لحاظ اقتصادی قدرت خرید ندارن، از لحاظ فرهنگی فقیر نیستن، از لحاظ احساسات فقیر نیستن.
پس قشنگ که قدرت اقتصادی ندارن.
احسن. من لغت فقیر رو میخوام از بین ببرم. به نظرم این یک توهین به مردم ایرانی. خب قشنگ که قدرت خرید ندارن.
بله.
پس این داره زیاد میشه. پس وقت دارین اینجا نگاه میکنید میبینیم که از یک طرف هزینه های ما برای کالامون دو برابر شده، گوش شده دو برابر، لبنیاش دو برابر، ولی حقوق یک کارگر ممکنه سالگی 25% بره بالا. خب چجوری میخواد این دو برابر جایگزین کنه؟ چجوری میخواد این کار رو کنه؟ و از یه طرف هزینه خانوادش داره. پس از درآمد من به عنوان یک کارگر، به عنوان یک کارمند داره میاد پایین. پس طبق من قدرت خریدم عوض میشه، من به عنوان مشتری طبق مشتریم داره عوض میشه. از یه طرف دیگه تحول در احتیاجاته. مردم به خاطر قدرت خرید احتیاجاشون عوض میکنن، مردم خودشون متحول میکنن، به جای 10 تا پرتقال 2 تا میخرن، به جای اینکه برن از سبزی فروشی بخرن میرن از میوه‌تره بارا میخرن، به جای برن مرغ بخرن نصف مرغ میخرن. پس انسان دائما خودشو متحول میکنه و بازار عوض میشه. یکی قدرت خرید چون وقت عوض میشه من وارد یه فرایند افسردگی میشم، میگم چرا نتونم عین قدیم بخرم؟ پس در اجتماع در خریدار یه حس ناامیدی و نااطمینانی به وجود میاد. قسمت دیگه به خاطر این موضوع اعتماد مشتری یا اعتماد اون کارکنان به کشور کمتر میشه، هم بشه به خرید هم به محیط. میگه هیچکی مواظب من نیست و چون مواظب نیست شروع میکنه خودش به یه فرایندی که چجوری میخواد مواظب خودش بشه. پس اینجا مشتری من یا اجتماع باهوشتر میشه تو انتخابش. حالا این هوش ممکنه هوش منفی و تضاد منفی باشه، ممکنه هوش مثبت باشه. اگه منفی بشه ما نتیجه های خیلی خطرناکی خواهیم داشت. خب از یه طرف دیگه مدل درآمد منه، وقتی نگاه میکنیم وقتی این انجام دادیم این درآمد، هزینه من چجوری میشه؟ مدل هزینه، هزینه من یکی این که من به حقوق کارگرا بدم، من اگه تولیدی هستم، اگه من پدر و مادر هستم، من به حقوق بدم به خانوادم، هزینه شونو بدم، اگه کارخونه است بدونه بدم. مواد اولیه چند برابر شده و هیچ ثباتی در منابع مواد اولیه نمیبینیم. یعنی حتی دولت هم قانون میذاره کسی گوش نمیکنه، کسی گوش نمیکنه. پس مواد اولیه داره میره بالا. قسمت بعدی من هزینه تکنولوژی رفته بالا به خاطر اینکه ارز که میره بالا اینه. پس خیلی با اینکه ما میگیم ارز نمیدونم مدل ایکس داریم به 8000 تومان، ولی مردم دارن با ارز 11.5 و 12 دلاری دارن خرید میکنن و مغازه دارن کالاشو برای همون اساس میفروشه، مهم نیست بقیه چی میگن. پس اینجا یک ذره ما گیجی در بازار داریم. یکی دیگه هم که خود قدرت من به عنوان برگشت سرمایه، من سود دیگه نمیبرم به عنوان یک شرکت، چون دارم هزینه میبرم بالا، چون هزینه رفته بالا هر چقدر پول بگیرم اون سوده برای من ثبات نداره. بعد اینجا چالش ما تو سال دیگه این ایجاد توازنه، چه در خانواده و چه در کسب و کار، که چجوری من بتونم این سود یا تفاوت بین درآمد و هزینه رو مدیریت کنم. این خیلی خیلی سخت میشه و چالش ما پس میشه مدیریت نقدینگی، که ما باید اینجا اصول اطمینان کنیم هر خانواده، هر پدر و مادر، هر شرکت دار باید مدیریت هزینه، مدیریت نقدینگیش رو برنامه‌ریزی کنیم. ما این علم نداریم تو ایران متاسفانه. یکی دیگه مدیریت کیفیت، چجوری قیمت ها بیاد پایین، خرید بره بالا، ولی کیفیت مدیریت بشه، نه که کیفیت دوباره در و داغون بشه و هر کاری تون 20 سال کردیم در عرض یک سال آینده به هدر بره. قسمت دیگه این چجوری مشتریان داریم جذب کنیم، مشتریان نگه داریم، چجوری بتونیم وفاداری مشتریان به دست بیاریم و بر اساس اونا کالامون رو طراحی کنیم و آخر سر چجوری میخوایم این مدیریت سود و جوری مدیریت کنیم تو سال آینده که حداقل بقای خودمون حفظ کنیم و این ثبات رو به وجود بیاریم. و این اون خنجری که میگم، این سونامی اگه مدیریت نشه ما سال دیگه بیکاری زیاد خواهیم دید. سال دیگه خیلی از شرکت‌های ما نمیتونن خودشون جلو ببرن، با اینکه بانک‌ها میگن وام میده، ولی شرکتی خودش الان بدبخت و وام داره چجوری میخواد دوباره وام بگیره و چجوری میخواد بهره رو بده وقت خودش نمیتونه سود بده؟ و این باعث میشه بانک‌های ما دوباره صاحب کشور میشن. یعنی بانک‌ها وقت وام میدن اینا برای خودشون یه ضمانتی میخوان. ضمانت چیه؟ خود کارخونه است. ضمانت چیه؟ ملک اون صاحب کارخونه است. و هر چقدر ما این سرمایه‌دار ما وامدارتر میشه، سوء استفاده از ما مهمتر میشه. به جای برای شرکتش خرج کنه میره کار کاسبی های دیگه، دلالی 10 دلار میخره. پس از یه طرف بانک ها دارن پول میدن داره بهبود، از یه طرف اون داره میره اونو دلار میخره. پس با اینکه بانک هم وام میده مردم پول لاتر نمیشن، تولید بهتر نمیشه، سرمایه‌دار بیشتر قرضدار میشه و فرهنگ کاسبی دلار میره بالا. اینو اگه مدیریت نشه همون که میفهمید قابل یه جرقه هستش که ممکنه این سیستم رو به هم بزنه. و اینجا مهم میشه که وام دادن بر اساس خاص باید باشه. و مشکلاتی که ما دیدیم، نمیدونم شما بهش میگین اختلاس، نمیدونم لغت پارسی چی بهش میگین وقتی که مشکلی که نمیدونیم پولا کجا رفتن،
اختلاسی که میدونیم دیگه،
اختلاس اصلا اون لغت خشنگی درست کردید برای خودتون اختلاس. و نگاه تو خود بانک هم یعنی میبینی فسادها ایجاد شده و تازه داره پیدا میشه، اسمش گذاشتیم اختلاس. خب این پول مال کی بوده؟ این اختلاس هم سندگر میگیم ربط پول قرض کرده که خب کجا برده، الان میبینیم بازداشتش میکنه و پول که بعد نمیگرده، ولی پول رفته. از یه طرف اون پول به شرکته نرفته. پس ما سیستم بانکمون چرا عوض نمی کنیم؟ چرا عوض نمی کنیم؟ چرا نمیتونیم اینو کشور خارجی بگیم ما وام وقتی میدیم که شما هزینه کردید که ما بدونیم برای کجا رفته؟ ولی وام هم مشکل حل نمی کنه، چون به دست کارگر و به دست مدیر به دست کارمند نمیرسه. اگه اجتماع میخواد موفق باشه، ما با طبقه متوسط و طبقه اقتصادیمونو درست کنیم. هر کشوری که اون طبقه پولدار بشن کشور پولدار میشه. کشوری که طبقه اقتصادی و طبقه متوسط فقیرن و اون طبقه بالا پول دارن، اینا توازن ندارن. این یک نوع استبداد و بیرحمی و بیعدالتیه و این از سیستم دیکتاتوری بدتره.
درسته آقای دکتر. این که باید وام درست بشه، جلوی اختلاس گرفته بشه، یا لایه‌های اجتماعی باید روشون کار بشه، خیلی درسته. مثلا اینا کاریه که مسئولین باید انجام
بدن. اصلا
مسلما مسئولین هم کارهای خیلی مهمتری دارن تا اینکه به این فایل گوش بدن.
حتما دارن.
مشغول همین اختلاس و کارهای دیگه هستن دیگه. ما مزاحمشون نمیشیم. اگه بخوایم تمرکز کنیم رو خودمون، یعنی من به عنوان یک کارمند، من به عنوان یک مدیر، من چیکار کنم؟ خب سال آینده میفهمی سال پرچالشی هست. حالا من تو این چالش چطور میتونم دووم بیارم؟ مثلا فهمیدی مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت مشتری. اگه بخواید اینجا به من سرنخ‌هایی بدین، من چطور راهنمایی می‌کنید؟
ببینین
که مزاحم مسئولینم نشیم دیگه.
حتما چرا که بهشون کاری هم نمی‌کنن. فقط وقت شما رو می‌گیرن، وقت ما رو می‌گیرن، بعد تو یه قانون می‌ذارن که حداقل اون فرصتی که هم داشتن از بین ببرن. خب معمولاً کارشون اینه. الان که درگیرم برای انتخابات برای 2 سالی. ببینید چهار دارین نگاه میکنید، در هر تهدیدی فرصت، یعنی تمام فرصت ها در تهدید ها نهفته هستند. پس ما اگه نگاه کنیم و بگیم این تهدید ها هست برای کسی که از خواب پا نشد، برای کسی که خودش به خوابی میزنه، اول باید قبول کنیم هیچ کسی با ما کمک نمی کنه غیر از خودمون. این اولین شاخصه. قسمت دوم این که چجوری خودم مسئول موفقیت خودم بشم، اینقدر منفی نباشم، کی برای من کاری نکرد. اگه بشیم همین که گفتین میشینیم تو خونه و بعد فقط میزنیم تو سرمون خودمون رو افسرده میشیم، میگیم خیلی من الان میخوام موفق و زنده باشم. میگه خب پس اگه میخوام این کار کنیم فرصت من چیه؟
تا اینجا من یه جنبندی بکنم. اولی که نگیم ایشالله امسال درست میشه، ایشالله رئیس جمهور بعدی ترامپ میره، نفره خودمونو گول نزنیم. این نکته اول. نکته دوم این که من چرا تو ایران به دنیا آمدم، من چرا اینجوری هم، چرا بابام واسه من ارث نذاشته، اینا اوضاع رو بهتر نمیکنه. کاش ارث میذاشت، کاش یه جای دیگه به دنیا آمدم یا هر چیز دیگه، ولی الان نداریم، پس به اینا تمرکز نکنیم. درسته؟
خیلی طلبهای علکی برای خودتون درست نکنید. اینا طلبای علکی هست، راه فرار برای بهانه است که چرا شکست خوردم، من تقصیر چون میذاریم، تقصیر ایکس میذاریم، تقصیر چیم نمیدونم. من خودم تو ده قدنگان از یک نشابور بدانیا، من خودم دهاتی هستم، خب ولی قبول ندارم که آدم اینو تقصیر کشور یا دهش بذاره یا دوره برش یا خانوادش. خب پس اصلا اینو قبول ندارم. میگم هر کسی خودش میخواد خودش موفق کنه همیشه میشه. یعنی اعتقاد دارم که خداوند تمام قدرتش در بندش آفرید. این اعتقاد دارم.
پس این که ما میگیم اوضاع بده، اوضاع برای اونایی که با روند قبلیشون دارن ادامه میدن بده. من اگه بیدار بشم سال بعد میتونه سال رویایی برای من باشه.
ابسولوتلی دقیق دقیق. یعنی اگه این باشه این سال فرصت. چرا هر وقت که بعضی نابود میشن فرصت هایی که اون از دست دادن برای بقیه به وجود میاد. پس من اگه اینجا دارم نگاه میکنم میگم که خب اول کاش که باید نگاه کنم اینه که قابلیت خودم رو درست کنم، قبول کنم با تنبلی و زیرآب زدن و مسئولیت ناپذیری کار ایجاد نمیشه. پس نگاه میکنم میگم من خودم چه ضعفایی دارم و این ضعفای خودم رو در چارچوب یک کسب و کار یا کاری که میخوام بکنم چیه. یعنی من باید ببینم قابلیت‌های کلیدی چیه. قابلیت competency یعنی که شما فرهنگ اون کار بدونید، مهارتش بدونید، روش کار بدونید و روش اجراش. این میشه کامپیتنسی. پس من اگه الان مثلا میگم توی کارخونه دارم کار میکنم، کامپتنسیا برای شغل فعلیم چیه و برای شغل بعدیم چیه. من اگه اینو برای خودم نقشه بکشم جزء بهترین ها میشم. پس یعنی فرصت آفرین درون سازمانی میشم که بتونم تمام این دلیل‌های جدید برای شرکت بیارم.
میشه مثال بزنید؟
آره ببینید، فرصت آفرین دو تا فرصت آفرین داریم. یکی بهش میگن انترپرنور، یعنی فرصت آفرین بیرونی که فرصت‌های بیرونی رو نگاه میکنه و کسب و کار ایجاد میکنه.
باش بگیم کار آفرین.
آره ولی لغت زشته کار آفرین. این آدم ها فرصت آفرینن به اشتغالزایی به وسیله اون ببوید. کار آفرین میشه دولتی. شما یعنی فرصت آفرین هم دولتیش کردی گفتین کار آفرین. یعنی برو اشتغالزایی کن. این اشتباه. یکی دیگه این چوپنه یعنی در اصل اون فرایند آفرین این چوپنه. یعنی یه سازمان از درون بهبود میده. این چوپنر یعنی نگاه میکنه سازمان خودش، کسب و کار خودش، هر چی هستش رو میگه چه فرایندهایی باید بهتر باشه، چه مدل کسب و کاری باید عوض کنم. الان مهمه که مدل کسب و کار باید عوض بشه. مدل قدیمی ما که ما سال پیش بوده هیچ به هیچ وجه تو دیده من جواب نمیده برای سال آینده. پس این چوپنر مدل کسب و کار میخواد عوض.
انترپرنور با ای هست، انترپرنور با آی هست. و برای من به عنوان کارمند یه شرکت میتونم
انترپرنور با آی بشم. آره. یعنی من اینو در درون ایجاد کنم. پس اگر یه کارمند هستم باید انترپرنور بشم. و تو این انترپرنور بودن فرصت‌های نهفته است. ممکنه تو این انترپرنور بودن شما یه فرصت‌هایی ببینید که بعدا خود اینو بریم بیرون و اینو کسب و کارش کنی برای خودتون. یعنی تبدیل انترپرنور به انترپرنور میشم.
پس من ممکنه کارمند شرکت ایکس باشم. به مدیرم میگم این ایده هست، میگه برو بابا. میگم این هست، میگه برو بابا. بعد از مدت میگم خب من این همه ایده دارم، خودم میرم کارو راه میندازم، برای خودم و انجام میدم. حتی اگر نپذیرم
شرکت. من مثال براتون بزنم. شما ممکنه یه جا هستین که میگین آقا ما الان این قسمت شرکت رو باید چیز کنیم، افسورسینگش کنیم. خوبه خوبه، هر چی میگد میبینیش که نیست افسورسینگ قبول کنه. بعد میگم خب چرا خودم این کار نکنم، من برم خودم شرکت بزنم که این افسورسینگ برای شرکت دیگه برم بگیرم. و اینجا شما از تبدیل یه انترپرنور به انترپرنور میشید. پس الان یه فرصت دادم. یا اصلا تو خود این شرکت، آره شما میتونید با اون صاحب شرکت عقیده بدین سهام برای یه کسب و کار جدید سهامدارش بشید. یعنی با 20% سهام 30% سهام یه سرمایه گذار پیدا کنید و اینو تبدیل به فرصت شد. یکی دیگه انترپرنوره، یعنی شما خودتون اصلا ذاتن یه فرصت هم. پس الان نگاه میکنید در آینده میگید خب تو سالی که داره به وجود میاد چه فرصت های کسب و کاره. پس این بیدار شدنه، میگه خب ما چه چیزایی تو ایران الان داریم که ما براشون جوابی نداریم در سال آینده. شما نگاه کنید ما هیچ رستورانی که برای دانشجوها ساخته باشه نداریم، هیچی نداریم. هیچ غذایی که برای کسایی که حجم میخوان کیفیت مناسب ولی قیمت پایین نداریم، اینا نداریم. یعنی الان دیگه پیتزای ما قیمت رستوران شده، همه جای جهان ارزونه. تو خارج مکدونالد 1 دلاره، اینجا برگر ما نمیدونم 4 دلاره.
دیگه هم گرونتره.
بله خیلی جالبه. اینجا برگر من معنی گیج سیستم، این گیجی فرصت داره. پس من اگه بیام یک نوع فست فود درست کنم و فست فود من بگم هیچ چیش بالا 7000 تومن نیست و هر غذایی که حجم است یه دانشجو میتونه جواب بده. الان یه عالمی کار دارم، من میتونم همینو در چارچوب کار دیگه برم جلو. من میتونم برم سرویس سیار خود رو درست کنم با قیمت ارزون که مردم اعتماد کنن. من میتونم برم افسورسینگ کارهای اداری افراد انجام بدم. یعنی از اروپا پر از این کسب کاره. یعنی بیشتر شرکت های امور اداریشون افسورس میکنن تو اروپا. تمیز کردن هم تو ایران افسورس شده فرمین نظافت، ولی همه کار قابل اجراست. پس من این فرصت ها رو میتونم ببینم و خودم یه فرصت آفرین بشم، شرکت داشته باشم و یاد بگیرم روش اون مدل کسب و کار. به نظر من اگه کسی بیدار باشه سال دیگه میتونه رویایی باشه، کلن رویایی باشه.
و حالا پس ناراحتیم از این که قالب مردم کشورمون به زحمت میافتن و خوشحالیم از این که اگه ما به جنبی میتونیم یه کار خیلی
کشوری. ببین چی دیگه هستش، چون ایران تاریخچش فرهنگ دولتی بوده، متاسفانه حتی خصوصی ما داره دولتی فکر میکنه. یعنی ما خصوصی نداریم، خصولتی داریم. یعنی کسی که رستوران داره دیدین مننت سرت میذاره که بهت میز میده، این دولتیا
بله
طلب داره،
خیلی مدل شکم سیریه.
آره بعد مثلا وقتی که میای غذا رو میخوای اوردر بدی، تازه اون کسی هم که میخواد بیاد ازت بپرسه طلب باباشو داره، وقتی میخواد بپرسه میگه چی داری، میگه همه چی، بعد میگه این، میگه اینو ندارم، بعد میره میپرسه میگه اینم راستی تموم شده، یعنی کلا دروغه. و به هر کاری که نگاه میکنیم تو ایران فرهنگ، میریم سرویس ماشینمون بدیم، فرهنگ دولتیه. خب نمیدونم میریم خاربار فروشی میخوایم یه چیزی بخریم، دیدین جوابت نمیده، با موبایلش داره صحبت میکنه، محتاج نیست، فرهنگ دولتیه. و نمیاد بگیم سلام حالتون چطوره، میگه این، میگه نداریم، میگه اینو میخوام، میگه چند تا میخوای،
اگه میخوای برم بیارم،
اگه میخوای برم بیارم. خب این فرهنگ، فرهنگ دولت، این از بین نره. ما نمیدونیم، امیدوارم این سونامی که داره میاد اونقدر باشه این خنجره که مردم به احترام بذارن به مشتری، سرویس واقعی به مشتری بدن. به نظرم هر شرکتی که سرویس واقعی به مشتری بده تو همین بحران میتونه میلیاردر بشه، چون مردم محتاج ادب و احترام و یه سرویس خوب هستن. و من نمیتونم بگم اینو کجا دیدم، واقعا دوست داشتم ببینم، تو فرودگاه نمیبینم، تو قطارمون نمیبینم، تو اتوبوسمون نمیبینم. شما تو قطارم سوار میشین نیست، هواپیما سوار میشی تأخیر داره، هنوز سوار نشدی یارو داد میزنی لطفا سریع بشینید، حالا دو ساعت شما رو نگه داشته سر کارت گذاشته، بعد تازه طلب داره که چرا میخواین کیپ رو بذارین بالا. و دیدین اول سوار اتوبوس رو میکنن تو فرودگاه، بعد میری و تو اتوبوس نگرد میدارن که در اون هواپیما اوکی بده سوار شین. خب چرا قبلا این چک نمیکنن؟ چرا همیشه باید مشتری 10 دقیقه اون اتوبوسه بمونه تا یارو بگه؟ چرا هماهنگی نمی؟ چون هیچ که احترام نمیذاره. احترام به مشتری، امیدوارم سنامی و رقابت اینقدر زیاد بشه و مردم تو انتخابشون سخت بشن که ما فرهنگ خصوصی و صداقت و به مردم رسیدن خوشون بیاد. به مردم ایران مهمن، ولی نباید تنبل بشن. خب اتفاقی که داره میفته، کارگرای من، مزرعه‌دارای من تو دهات صبح تا شب کار میکنن، یک گوجه فنگیر کیلو 100 تومان میفروشن، تو مغازه کیلو 4000 تومان داریم میخریم. این دلالی کجاست؟ اینها باید از بین بره، یعنی این شبکه دلالی باید از بین بره و کالا از تولید به مصرف با حداکثر یک دلال وارد بشه، نه 4 تا 5 تا.
کاری که الان ما باید انجام بدیم این هست، فکر میکنم که ببینیم با توجه به توضیحات شما، ببینیم جایی که برخورد درست ندارن ما هم حمایت نکنیم. مثلا یه آش و حلیم فروشی خیلی معروفی توی تجریش هست، بح. شما وقتی میرید اونجا فقط مونده بزننتون، یعنی بح. فقط مونده بزنن. رفتم گفتم میگم توالتتون صابون مایع نداره؟ میگه نداره دیگه. میگم خب نمیخوان کاری انجام بدید؟ میگه نه. نم نمیگه، سرشو تکون میده. الان تو فایل صوتی من باید بگم که دوستان بشم؟ نه. بعد میگم چرا؟ میگه برام مدیرمون بپرس. یعنی اصلا نمیترسه از این که مثلا بگه، حتی مدیرش هم چنین چیزی رفتن مدیرش بودن بخور راست میگه دیگه نداریم.
خب
میدونید ببخشید من
نه راحت باشین،
این که بعد مثلا من با یه سری دوستان بودم هفته بعد دوباره گفتم بریم همونجا
بح.
یعنی داریم اولا حمایت میکنیم، ببین آدم چه انگیزه ای داره که بیاد صابون مایع بذاره وقتی میبینه خب همین اسکولا دوباره پامیشن میان و این کارشون رو انجام میدن.
ببین شما از خانم دکتر رازقی که با من 12 ساله بوده بپرسید، هر کی به من سرویس نده دیگه نمیرم سراغش، دیگه نمیرم، حتی اگه محتاج بشم، حتی اگه گرسنگی بمیرم جایی که بی ادبه نمیرم. و برعکس به همه میگم نرید. من نمیدونم ما چه ضعفی داریم تو فرهنگمون که کسی که به ما بی احترامی میکنه رو به خاطر شکممون دوره برمیگردیم. یعنی احتیاج ما مهمتر از در شخصیت ما شد، احتیاج ما مهمتر از غرور درونیمون شده، احتیاج ما مهمتر از واقع اعتبار و اعتقادمون شده. خیلی ضعف بزرگیه. تو اروپا اگه کسی سرویس بهش نده دیگه نمیرم، اینه واقعا دیدم، حاضرم 10 کیلومتر 20 کیلومتر جای دیگه برن نمیرم. من خیلی وقتا این سوال روانشناسی از افراد میکنم، به همین که شما گفتین میشه، میگم اگه جای رفتی غذایی که شما میخواین ندارین چی میشه؟ میگه غذا دیگه انتخاب میکنم. نمیاد میگه من میرم بیرون غذا دیگه. یعنی این حس انتخاب نداریم، ضعف داریم در شخصیتمون و این باعث شده
بی‌حال
بی‌حال تنبل و بعدم یه خوشگذرون سطحی، حالا اگه درونی بود بازم خدا رو شکر. و این باعث میشه که تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات روز به روز پرتر بشه. شما نگاه از این هتل‌ها ما پرن، عید قیمت میشه چند برابر، بعد بقیه سال خالی هن ولی قیمت شما اینه میارن. نمیفهمن که کار هتل اینه که حداقل 80% پر باشه. هتل اروپایی نگاه کنی دم کریسمس قیمت رو سپول میگیره، ولی زمان دیگه قیمت به 1/3 یا 1/4 میگیره تا پر بشه. هواپیماشون هم اینطوره. پس یعنی اون سرویس مهم مهم برای مشتری مهم. اینجا مهم نیست میگه مشتری بیاد یا نه به جهنم، برای خدمت پولم در میارم. از این صاحب کسب و کار اونم که واقعا احترام خودش به مشتری نمیذاره، چون نمیذاره کارگراش هم احترام به مشتری نمیذاره. یعنی این همه که گفتینه حال حلیما تو سرت هم بزنم میگه ولی ای بیند خوشمزه بود بابا، یه ذره غرورت که باش، یه ذره شخصیت داشته باش. شکمت اونقدر مهم نیست که تمام زندگی و غرور و شخصیت از بین میبری به خاطر یک لذت ثانیه‌ای. ما تفکرمون لذت ثانیه شده، نه تداوم لذت، نه تداوم توسعه.
پس این اولین گام این هستش که اگه دیدیم کسی این احترام نمیذاره، ما هم سعی کنیم حمایت نکنیم، اولین گام. دوم
و به همه بگیم که این سرویس بد داده،
و اونی که سرویس خوب داده رو هم تشویق بکنیم، اصلا ارزش کارشو باز بیشتر.
بله بله، اصلا دوباره برید مشتری ببرید. مشتری ببرید.
حالا تو شبکه اجتماعی میتونیم پست بذاریم،
هر جوری به نظر من خبر خوبی بدین که آقا یه جا هست، ولی اول بزنید این سرویس رو مشتری. نه که آره ارزونه ولی خب خوبه، ببین یه سرویس به مشتری، یه خدماتی بده، یه احترام بذاره به مشتری.
و قسمت دوم هم این که فرمودین دلال‌ها رو حذف کنیم، یه مثال سادهش اینه، دو تا میوه فروشی تو دو تا کوچه هستن، قیمتاشون مثلا 4000 تومان فرق می‌کنه، من برم اون یکی میوه فروشی که ارزون میده،
من خودم با این
یا اینترنتی بگیرم.
بله ببینید، من خودم اصلا موضوع اقتصادی ندارم، ولی خدا شد بعد دلم حال ملت نیست. من الان سر بار خرید می‌کنم، من به هیچ وجه از سبز فروشی نمیخرم، تروار زرگنده میرم، قیمتشون حداقل نصف قیمت سبزی فروشی که 100 متر با من فاصله داره و میتونم زنگ بزنم برا من بیارن و تنبل، ولی به خاطر اعتقادی که دارم این کارو نمیکنم. مفخوری رو من به هیچ وجه پشتیبان نمیکنم. من جمعه صبح شده با ماشین میگیرم میرم زرگنده، اونجا خرید سبزیام میکنم، میوه ام انجام میدم، حتی ماهی ام هم اونجا میخرم، قیمتاش هم خیلی پایین تره، کیفیتش هم خوبه، ولی پشتیبانی از سبز فروشی مفخر نمیکنم. و به نظرم اگه مردم این کار کنن خود اونا قیمتشون میره پایین.
وقتی ببینن مثلا مخاطب
نظر، آره حالا اگه اینترنتی نگاه میکنم، اگه ارزون باشه اینترنتی میخرم، دلیل نداره من قیمت به خاطر تنبلی بدم. ببین دیگه پول در آوردن سخت شده، نباید. ولی این من میگم موضوع پول نیست برای من، موضوع اعتقادمه. من پول مفت نمیدم.
پس همین من نگاه نکنم میگم خب من پولشو دارم مهم نیست، نه بگم من چه ارزشی دارم به جامعه هم اضافه.
احسن، اگه همه این کار رو کنن جامعه موظف هم دیگه میشه. ولی وقت شما میگین من پولشو دارم به جهنم میدم، این یک نوع بیشخصیتی، یک نوع بیمسئولیتی اجتماعی هستش و این پشتیبان مفخوری و فساده. و به نظرم اگه ما همه جوانامون، هر کسی هست، این حرفه بزن آقا از جا نمیخرم گرونه، میرم صدمه جلوتر، اولا قدم میزنم سالمترم، یا میرم میخرم و خریدم هفتگی انجام میدم، برای چی هر روز خرید بکنم؟ هفتگی میخرم و اینجوری از لحاظ خرید اقتصادی هم برای من
به جامعه هم خدمت
کردم. بله، این مثلا تمرکزم کلن به جامعه. به نظرم من اگه میخوان یه چیز تداوم داشته باشه، مهمترین پایه تداوم عدالته، عدالت اجتماعی، عدالت در پرداخت، عدالت در کار، عدالت در خانواده، این مهمه برای من، عدالت خیلی مهمه. البته چون دهاتی بودم این به نظرم هنوز تو ریشه من هستش.
زنده باد. شما تجربه زیستن خارج از ایران حداقل فکر کنم برای 40 سال، بیشتر از 40 سال،
و من از فکر کنم 50 خورده سال،
50 خورده سال این تجربه رو دارید. یه چیزی که من دیدم، خود منم داشتم تا 3 سال پیش که تجربه زندگی خارج از ایران نداشتم، فکر میکردم خارج از ایران یک بهشته، همه چی خوبه و دیگه فقط بدبختی ها تو ایرانه. یعنی تصویری که من داشتم
بله.
اخلاق ژاپنیا بود خارج، خارج هم یه جا بود دیگه که همه این ویژگی رو با هم داشت.
بله،
اخلاق
بله،
ژاپنیا
بله.
بعد در حقیقت زیبایی اروپا، بعد تکنولوژی امریکا و همه خوبا یه جا جمع شده بود، فقط هم بدی ها تو ایران بودش.
بله.
و خب وقتی هم الان هم وقتی خیلی تعریف میکنم میگم آقا مثلا اینجا بودم اینجوری شد اینجوری زندگی کردم و اینها، و خیلی فکر میکنم نه مثلا میگن خب تو چی میمواسه واسد که اینقدر ایرانو تبلیغ میکنی، میگم نه ایران بدیهایی هم داره اما واقعا یه سری چیزا هستش که خیلی اشتباه فکر میکنیم و فکر میکنم این مسئولین ما یکی از بزرگترین کارهایی که انجام دادن به کار بدی بوده این بوده که یه تصویر بی‌نقصی از خارج از ایران، یعنی انقدر بدگویی کردن دیگه کسی باور نمیکنه که اونجا یه سری بدیها هم داره. ممکنه مثلا یکی از چیزایی که من میدونم واسه خیلی از دوستان من که خارج از ایران بودن و چالش داشت 2008 بود، بحرانی که اونجا اتفاق افتاد.
بله بله.
اگه بخوام یه مقایسه بکنیم آیا اصلا ما تا حالا تو کشورمون یه بحرانی مثل 2008 رو تجربه کردیم؟
ببینین سوال، ببخشید زنگتون. اولا که خیلی جالب حرفتون، من یادم توی جلسه حدوداً 3-4 سال پیش آقای تو ایران اومد گفت که راجع به ایران بد میگفت و گفت انگلستان خیلی خوبه. خب من همیشه انگلستان جوری تعریف کرد که بهشته، که مردم همه اینقدر پول میگیرن، مردم پول دارن، همه شغل دارن، جوری میگفت که من فکر کردم واقعا تو انگلستان به دنیا اومد. منم نگفتم تو انگلستان زندگی میکنم. خب همه اینا رو گفت. سوال من ازشون بود که انگلستان تا حالا رفتی؟ گفت نه. خب گفتم اینا که تو میگه حقیقت نداره. گفت نه حقیقت داره، شما متوجه نشید. بهش گفتم تو انگلستان مردم داریم که زیر پل میخوابن، تو کاغذ میخوابن. ما مناطقی تو انگلستان هست که اصلا مردم امنیت ندارن برن. یه قسمت از منچستر،
تو خود لندن،
یه قسمتی خود لندن، خب ولی منچستر واقعا یه قسمتیش معروفه به این خشونت و مشکلات دیگه. یه قسمت تو اسکاتلند هست که جرأت نمی‌کنی شب بعد از هفت شب قدم بزنید. تو خیلی از پارک‌های اروپا شما ساعت 9 شب 10 شب جرأت نمی‌کنید، یعنی پارکی را می‌تونید تا صبح قدم بزنید. اینا نمیدونن و نمیدونن چرا اینقدر تبلیغ خارجی میکنن. ژاپن، همه میگن مدیریت ژاپنی اینجوریه. والا بله من ژاپن بودم، اینجوری که شما میگید نیست. یه داستانی درست کردید و یه افسانه ای راجع به مدیریت ژاپنی درست کردی، اینا اینجوری هستن، اینجوری نیستن. یا افسانه درست کردی برای انگلیسی ها، یا هلندیا، یا آمریکایی ها، یا کانادایی ها. این با من همه اینا رفتم، من هم تو کانادا رفتم زیاد، هم آمریکا رفتم در اون زمان، هم تو اروپا کار کردم، هم تو لهستان، هم تو فرانسه، تو انگلستان. اینی که شما میگید وجود نداره، اینی که افسانه ای که ما درست میگن راجع به این کشور خارجی وجود نداره. خانم دکتر آزغی رفت نروژ و برگشت و گفت من نمیتونم اونجا کار کنم، فکر کنم زندگی کنم، اینجا دوست دارم.
پس این اگر دوست داریم بعدش هم یک کوچولو شما اضافه بشین به ما و بگین چی شد که اصلا نخواستین بمونید بعد از این صحبت، حتما تجربه شما
بسید. بله خوشحال میشم، اندازه واقعا آدم خاصیه. پس وقت دارین این انجام میدید، من نمیدونم چرا انقدر بیگانه پرست شد. حالا بیگانه پرستی سبب کشور بیگانه رو میپرستیم، این خیلی خطر داره. ما تو ایران نقص داریم، ما تو ایران مشکل داریم، ولی خیلی مجتمع اجتماعی مشکلایی که اونجا دیگه داریم اینجا نداریم. ما امنیت اجتماعی داریم، میتونیم بریم جلو. هنوز آزادی تو ایران زیاده، همه میگن نداریم، منظورم آزادی حجاب ایران نیست، آزادی داریم، یعنی هنوز پر فرصته. چیزی که من خودم شخصا ایران دوست دارم، تو همه کشورام بودم، میگم یه ارزش‌های تو انسان‌های ایرانی وجود داره. من به ایران کشور کاری ندارم، به کوه و دریاش کاری ندارم، اینا همه زیبان، یعنی واقعا آب داریم، برق داریم، ارزه نداریم ما، ولی همه چیز داریم. خب ولی آدمای خوب داریم، آدمای بازم آدمای بدمون هم بازم ارزش‌هاشون خوبه نسبت به خارجی‌ها. هنوز ژن ایرانیمون واقعا آدمای خوبین، من دوستشون دارم شخصا. اگه یه ذره خراب شدن به خاطر مشکلات محیطیه، اصالتا خراب نشدن، اپلیکیشن خراب شده، میدونین اون ژن اصلیش خراب نشده. پس به نظر من شخصا ایرانی پرستم، من واضح واقع دونم ایرانی پرستم، میام اینجا کمک میکنم، برای من سخته ولی علاقه دارم، دوست دارم شرکت ایرانی کمک کنم و میگم اگه قرار انرژی داشته باشم تو این عمر، دوستم شرکت ایرانی موفق بشه در خارج، ولی من خارجم میتونم به راحتی این کارا رو بکنم، با درآمد بیشترم میتونم این کارا رو بکنم. با این ارزی که اینجا دارید پوند 15000 تومان، میدونید که تو انگلستان یه پروفسور ساعت 250 پوند میگیره برای درس دادن، یعنی پس ساعت حساب میکنیم میشه نمیدونم 4 میلیون 5 میلیون. ولی اینجا کمک میکنم چون عین خودتون آدما عین شما رو میبینم و میبینم میاد خوشم میاد خوشم میاد. پس ما باید کمک کنیم به اون ایرانی بودنمون، کمک کنیم به ایران، اون مشکلاتمون رو بزرگ نکنیم ولی حلش کنیم. ولی اینه که این نمیدونم خارجی پرش میدیم، نمیدونم اونام که رفتن اونجا واقعا کار نکردن ها، خیلی هم میرن خارج میگن ما اینجا آزادی داریم بریم ظرف رستوران میشورن. خب خیلی بخش آزادی این که ظرف رستوران شده آزادی که نمیخواد، خب رفته اونجا پیسا فروشی درست کرده میگه من کشور انگلستان، خب همینجا پیسا فروشی درست محبب میشی. ولی عقده داریم که ضعفای خودمون بیورزگی خودمون رو تقصیر کشور بندازیم و چون اینجا نتونستیم این کار کنیم میریم خارج میگه آره ایران اینجوریه. خیلی ایرانی هم عین من میان به ایران کمک میکنن و ایران رو دوست دارن. پس به نظر مردم ایران مردم خوبی هن. به شرطی که اینقدر همدیگر خراب نکنیم. خب این بود برسیم.
شرط خیلی خیلی مهمی بود البته.
آره خراب نکنیم. نمیدونم چرا ما وقتی که یه ذره میترسیم ضعف داریم زیرا بقیه رو میزنیم. این کار خوب نیست. تخریب نکنیم. خب من همیشه میگم چه جوون هست، من خوشم میاد تو ایران، چه سنش بالاست خوشم میاد. آدم پیر تو ایران نداری، من لغت پیر رو قبول ندارم اصلا. خب تا زمانی که فوت نکردی جوونی، جوون تو فکر رو باشی، جوون تو عکس العمل، جوون تو ارزشات باشی و کمک کنی به بقیه. آدم وقتی بقیه کمک میکنه انرژی میگیره و لذت میبره.
مرسی آقای دکتر. 2008 بحرانی که اتفاق افتاد، حالا یه خورده کمترشم 2012، یه خورده بخواییم مقایسه بکنیم، مثلا خیلی واسه میکنم اون طرف همه چی دیگه یه ثبات عجیب غریبی داره، هیچ بحرانی نیست و بیکاری نیست و اینها، یه خوردم از اونها میگیر که ذهنیت
ببینید شما داشته. دو تا بحران داشتید، یکی بحران انگلستان سال 1980 که اون زمانی بود که خانم مارگارت تاچر اومد و کشور انگلستان تنبل شده بود، همه چی دولتی بود و به خاطر دوم اصلا اعتقاد ندارم هیچی دولتی باشه غیر از امنیت و چیزای دفاعی، به نظرم بقیه همه بود خصوصی باشه. شخصا ضد سیستم دولتی هم، میگم سیستمای خاص امنیتمون دفاعی باید دولتی باشن، امنیت ما رو در آینده حفظ کنن، ولی بقیه همه چیز بود خصوصی باشن، شگر دولتی اصلا نبود باشه. پس این اتفاقی افتاد تو 1980 و دهه 80، انگلستان همه چیز دولتی بود و قدرت رقابتیش بسیار پایین، حقوقا بالا، بهره‌وری بسیار پایین، سیستما عقب افتاده و اون زمان سیستم عوض شد. خانم مارگارت تاچر اومد و اومد بخش خصوصی با تمام قدرت ایجاد کرد. حالا من کاری ندارم آدم خوبی بود یا نه، کاری ندارم، ولی یه اعتقادی داشت به وقت خصوصی، همه رو خصوصی کرد و انگلستان اون بحران شدیدی داشت، از بین بردن زغال سنگ، از بین بردن کشتی سازی، گفت اینا برای کشور خوب نیستن و اومد رو تکنولوژی، صنعت توریسم ایجاد کردیم اون زمان، اومدیم صنعت مالی اولین بار تو دنیا تو انگلستان همون دهه ایجاد شد، فاینانشل سرویس اینداستری به وجود، خودم جز اونا بودم اول که اولین MBA تو اینا رو ایجاد کردیم تو انگلستان و اومدیم توی صنعت تکنولوژی و سرویس اینداستری که توریسم بود و فایننشال جایگزین اینا شد. این بحران عجیب اقتصادی ایجاد کرد و اون شلوغی ها و اون اعتصابات، ولی این به وجود اومد، ولی انگلستان موفق شد، ولی سختی های زیاد کشید. چرا؟ همینا اونجا داشتن، از اینجا بدتر بود، من یادم اونجا بودم. بحران بعدی فکر کنم خود دولت انگلیس برنامه‌ریزی کرد، نمیدونم، بحران 1188 سقوط بورس انگلستان بود که برای 3 روز بود، برای اون 3 روز اومدن ارزیابی کردن چی باعث شد این بورس سقوط نکنه و چکا کنن بانک و سیستم های مالیشون هیچ وقت مشکل پیدا نکنه. کی این برنامه‌ریزی کرد نمیدونم، چرا نمیدونم، ولی خیلی جالب بود دقیق وقت اونها یاد گرفتن سال 2008 تو دنیا این اتفاق افتاد و این باعث شد انگلستان هیچ ضرری نکنه سال 2008. ببینید حالا کی بود برنامه‌ریزی 1988 کرد که اونا خودشون 10 سال 20 سال جلوتر بقیه باشن که هیچ بانک انگلیسی از بین نرفت. ولی این توی اروپا و توی جهان سو 2008 بسیار بسیار کلیدی بود. یعنی خیلی کشورها، آمریکا نگاه کنید، چندین بانک کلان از بین رفتن، چندین سازمان فایننس از بین رفتن، کلاهبرداری های انران، کلاهبرداری شرکت های دیگه به وجود اومد که اینا اقتصادی ایجاد شد، بیکاری بسیار زیاد شد. آمریکا تازه داره از همزم بیکاری داره، ولی خب پس الان همینا به وجود اومد، اینا همین بحران داشتن، ولی اونا مهندسین مجدد کردن مدل کسب و کارشونو. و این کاری که ما دولت باید مدل کسب و کار مردم رو با مهندسین مجدد کنه، مردم باید مدل کسب و کار زندگیشون رو مهندسی مجدد. اروپا این کارو کردن، اروپایی حتی انگلستان خانواده ها مهندسی مجدد کردن، چجوری هزینه هاشون رو مدیریت کنن، شرکت ها اومدن با آدم ها یاد دادن چجوری زندگی کنن، تکنولوژی جدید آوردن برای کاهش هزینه و سیستم توقعات رو مدیریت کردن چجوری و خدمات، یعنی شروع کردن تمرکز رو مردم، چون میدونستن تنها درآمد از مردمه. و این ثبوت 2008 بسیار حیاتی بود و دین اروپا خودش مهندسی کرد، آلمان خوب در اومد از این، فرانسه هنوز در نیومده از این، انگلستان از این در اومد، هلند از این در اومد، آمریکا هنوز در نیومده از این بحرانایی که تو آمریکا میبینید و میخواد پولشو دوباره از ونزوئلا در بیاره، از کلاهبرداری تو اونجا به دنیا بیاره، میخواد کشورها دیگر به هم بزنه تو از اون پول در به جایی خودش عوض کنه. من آینده اقتصادی آمریکا زیاد روشن نمیبینم شخصا، حداقل به وسیله این رئیس جمهور فعلی که داره، فکرم روشاش کوتاه مدته و بعد اونا خودشون داره به جهنم، به ما ربطی نداره. خب ما مواظب کشور خودمون باشیم. پس به نظرم اون سقوط یادگیری داشت. ما نمیدونم چرا کشورمون، چرا آدمای ما، دانشمندهای ما نمیرن اونها رو ببینن، چرا و راهلشون چی بود. من تو اونجا زندگی کردم، اونا رو میدونم و راهلاشون هم میدونم و نه از تجربه اونجا بدونم. ما الان این راهل اینجا پیاده کنیم خیلی جلو میریم، نمیگم کپی کنیم، ببینیم چیکار کردن، ببینیم چجوری اومدن از اون باکلاق در اومد. بله اینا فلسفه اقتصادی داره، طبقات از آدم ها داریم، طبقات از طرز فکر داریم، یعنی اینقدر اونا یاد گرفتن اینقدر احساساتشون بالا پایین نره. ما تو ایران یه روز یأس داریم، یه روز داریم جشن میگیریم، من نمیفهمم چقدر اینجوری خوب نیست. یه روز فکر میکنیم دنیا رو داریم، یه روز فکر میکنیم زندگی هم نداریم باید خودکشی کنیم. این اشتباهه. اجتماع باید یه ثبات احساسات هم ایجاد کنه، یعنی ما ایموشنال اینتلیجنس رو که ما تو ایران داریم، ای آی منو تبدیل با ای کیوی که داریم، ما این تبدیل به اف کیو فاینانشل کیو بکنیم و بی کیو و بیزنس کیو انجام بدیم. ما رو اینا هیچ مدل درست نکردیم، دور و پایینه داره. ما داریم هی مقاله میگیریم اونو کپی میکنیم میگیم اینجوری شد، اروپا این کارو کرد. نه، شما باید یاد بگیرید از روش کارشون و برای ایران مدل بسازید. من با شرکتایی که تو ایران دارم کار میکنم، هیچ کدوم من به شما بگم شرکتایی که الان باشون کار میکنم یکیشون توی بحران اقتصادی برابرش پای نیامده، یکیشون تو فروش مشکل پیدا نکردن، یکیشون نگران این که بشکست بشن نیستن. ولی خب خیلی عوضشون کردیم، یعنی بعضی جا اومدیم تقریبا 80% نیرو انسانی رو عوض کردیم، ولی آدمای جوان گرفتیم و با طبقاشون بهشون گفتیم چه قابلیتایی میخوام ازشون و واقعا اینا موفقن و انگیزه دارن.
بنابراین من الان باید اینجا نگاه کنم، من یه چیزی بگم. یه بار صحبتی شد، دوستان داشتن همجور غور می‌زدن و مسئولین چرا هی اشتباهاتشون رو تکرار میکنن نمی‌دونم فلان اینا، و من می‌کردم به اون دوستان گفتم دوست عزیز آخرین باری که دلار 2.6 برابر شد کی بود؟ گفت یعنی چی؟ گفتم کی بود دیگه؟ گفت خب همین امسال شد. گفتم قبلش کی شد؟ گفت 6 سال پیش. گفتم قبلش کی شد؟
6 سال.
گفت 6 سال قبلش. گفتم قبلش و دوباره هم. گفتم خب خودت هم که عبرتی نمیگیری که توقع داری از بقیه. یعنی شما میدونی آقا هر 6 سال یه بار داره 2.6 تام برابر میشه. چه کار متفاوتی انجام دادی؟
هیچ.
و این خیلی مهمه. حالا ما خیلی راحت دست انگشت تام میبریم سمت مسئولی، نمیخوایم بگیم اونا خیلی کارشون درسته، ولی ما خیلی کارمون درست نیست. خیلیامون داریم روش ضعیفی رو اجرا میکنیم، از تاریخ درس نمیگیریم و بعد توقع داریم که اون شرایط متفاوت باشه. بعد حواسمون هم به این داستان باشه.
بله ببینین، حرفتون کاملا درسته. ببینین شما اگه میخواین قیمت ارزتون، کارنسیتون ارزون نشه، یعنی از دست ندید، یه مدل خاص اقتصادیه. یعنی شما اگه میخواین ثبات در قیمت ارز ایجاد کنید، باید در از چیزتون اینفلیشنتون اینفلیشن تورمتون با صفر باشه، و اگه تورم صفر نیست، اگه مثلا 2% تورم دارین، باید بهره وریتون 2% بره بالا تا ارز بمونه. ولی شما وقت توی کشوری هستیم که تورم ما حدودا 20%، پس یعنی ارز من باید 20% ارزشش رو از دست بده یک سال.
طبیعیه،
این طبیعیه، یعنی این قانونه. پس اگه من ارز من یکی اومده 6 سال میخواد ثابتش نگه داره، من هر سال ارزشم 20% اومده پایین، و این کامپاوند هستش، یعنی سال دیگه 20% از اون 120%، به همجوری میره جلو. خب شما اگه نگاه کنید معلومه در عرض اون 7 سالی که میذاره، 7 سال حدوداً بین نگاه میکنید، و دلیلم داره، حالا اونو واردش نمیشم، یعنی برنامه‌ریزی شده است. پس وقتی این نگاه میکنید، من اگه میخوام دوباره عرض برگردونم قیمت نگاه میکنم، حدوداً شما باید عرضتون تقریبا 2.2 بشه. خب ما قبلا ارزمون 3700 و خورده ای بود، الان حدوداً باید 8400 باشه، 8500. این میشه واقعا اگه هیچ اتفاقی نمی افتاد باید 8400 و 8500. پس ما باید اینو برنامه‌ریزی میکردیم، باید میدونستیم، این یادگیریه. دوباره هم 8 سال دیگه همینه، شما نگاه نکن. شما اگه میگین سال دیگه میخواد به حقوق بکنیم 27%، یه تقریبا 27%ی دارید، از این بهره‌وری کاری که نداریم. پس یادتون باشه دوباره همین دلار رو 8800 که الان به 11 فروخته میشه، همین الان داره بر اساس 25% میشه 25% 88 نگاه کنین، میشه 2 میشه همون 11. پس دارن یه جوری میفروشن که قیمت دلار سادی هم نگه دارن. پس این یه چیز واضحه، تولید کننده من بود بدونه، شما که دارین پول در میاد بود بدون این اتفاق میفته. پس با چیکار کنید از این اشتباه یاد بگیرید؟ ما تو ایران عاشق تکرار اشتباهیم که خودمون اشتباه یاد بگیریم، خوشمون نمیره از اشتباهات دیگه یاد بگیریم. میدونین نمیفهمم چه جوری این اتفاق تو ایران میفته، همکار خودمون هم همینجوری انا
واسه زحمات خودمون.
آره من میگم با اینی خودی نیدی که اشتباه، میگه نه من مطمئنم من اشتباه نمیکنم. خب برو اشتباه، خب یه حسی داریم که نه بقیه اشتباه میکنن چون احمقن، من خیلی باهوشم اشتباه نمیکنم، بعد اشتباه کردم دوباره همین اشتباه تکرار میکنم، بعد میگم نه محیط مشکل داشت، دوباره همون روش هم دوباره اشتباه میکنم، بعد مایوس میشم. به جای اینکه یاد بگیرم اول اگه کسی اشتباه کرد بگو چرا اشتباه کرد، آیا اون کس که اشتباه کرد از من هوشش کمتره، قابلیتش کمتره، چیش کمتره که اشتباه کرده؟ اگه میبینیش کدوم نیست، بدون منم اشتباه میکنم، پس یاد بگیرم ازش. یعنی تو ایران احساسات جایگزین منطق شده، و وقتی این اتفاق میفته بالا پایینی داریم دیگه، یأس یه روزی، پرواز یه روز، سقوط هم یه روز، آقا اصلا نمیفهمیم تو در حال کدوم هستیم.
خیلی خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
ممنون از شما، با شما
سلام می‌دونید اینجا بشین که ما یه گفتگو کوتاه با شما داشته باشیم. دوستان عزیز این گفتگو خب استارتش ایدهش از طرف آقای مدرکی نازنین بود که همراه ما هستن، دوستان خیلی خیلی ممنونم از ایشون و خانم دکتر رازیه که محبت کردن. خب بفهمید شما داستانتون مربوط به چی میشه؟
تجربه‌ای که در واقع چیز بود، خب البته من برای یه سفر رفته بودم و یه ارزیابی که ببینم در واقع زندگی اونجا چطوره، چون یکی از دوستای صمیمی اونجا زندگی می‌کنه. زیبایی اونجا خیلی واقعا برای ماها چون طبیعت متفاوتی هستیم خیلی جذابه، ولی به نظرم اون زیبایی بعد از یه مدتی فروکش میکنه، برای آدم عادی میشه و یه سوال اصلی میمونه که من میخوام کی باشم. من خودم به این نتیجه رسیدم که کشورم یه قسمت مهمی از هویتمه و اصلا نمیتونم یه قسمتی از هویت اونا بشم و نمیتونم واسه یه خارجی پول در بیارم. نمیتونم استعدادمو به کار بگیرم که اونا پول دار بشن. در نتیجه تصمیم گرفتم که همینجا باید سعی کنیم که موفق باشیم.
یعنی اون رسالت شخصی شما یه جوری تنیده شده بود با کشور. حالا از اینکه این فایل گوش میدم، قرار نیست هممون رسالتمون کشورمون باشه، یکی ممکنه بگه اصلا ارزش من کشورم نیست، من میخوام دنیا رو به جای بهتر کنم. اوکی خیلی خوب، ما اصلا قرار نیست ارزش ها رو بکنیم تو کله هم دیگه و بگیم چی بهتره چی بدتره. اما خب خانم دکتر ارزششون این بوده. من یه تجربه‌ای داشتم با یه دوستی صحبت میکردم که امریکا بود، در زمینه حقوق فعالیت میکرد، تازم رفته بود و ایشون گفتش که خب من دقیقا این گرید تحصیلیم تموم شه، با اینکه یه لول خیلی خیلی بالایی داشت به لحاظ شغلی، یعنی همین الان که دانشجو بود نزدیک به 10,000 دلار درآمد رو داشت و میدونم تو ایران واقعا این رو نداشت، من حتما برمیگردم. و توضیحی که دادیم بود که خب با سیستم ارزشی من هماهنگ نیست این فضا، ولی متاسفانه اغلب ما اصلا سیستم ارزشی آخرین چیزیه که بهش نگاه میکنیم، میریم و بعد که میریم دیگه رومون نمیشه برگردیم. من انقدر زیاد دیدم کسانی که با لبخند میرن و روشون نمیشه فقط برگردن، چون و فقط هم دیگه کارشون حالا از یه پارتی مهمونی چیزی عکس بگیرن میگن اینجا خیلی خوش میگذره. شما از این اتفاقا زیاد دیدین؟
من بله، من یعنی واقعا دوستان خودم، چون شاید من جزو معدود کسایی بودم از اون سری هم کلاسیام که باقی موندم تو ایران، همه رفتن و حالا توی این سفرهایی که رفتم پیششون از نزدیک کنارشون زندگی کردم، دیدم که واقعا به نظر من اینکه آدم خودش رو تطبیق بده با یه هویت دیگه، با رفتارهای دیگه، با یه کشور دیگه، که اونا به ما نگاه اینو ندارن که خوش اومدی اینجا کشور ما، مثلا اومدی کار ما رو بگیری. اونا واقعا بعضیشون واقعا ایرانیا رو دوست، یعنی هر مهاجری رو دوست ندارن، میگن اینا سهم ما بوده، چرا اینا دارن میان بگیرن. پس به نظر من بله، یعنی من اینو شخصا دیدم که شاید دوست دارن بگن که انتخاب ما خوب بوده، چون راه برگشت ندارن، دوست دارن فکر کنن و نشون بدن که انتخابشون انتخاب درستی بوده. و خب به هر حال خوبی و بدی خودش رو داره، واقعا یه معادل است. ولی بعد منم این موضوع رو زیاد
متشکرم. یه جمله خیلی زیبای شما گفتین، گفتین وقتی رفتم کنارشون زندگی کردم. من پدر خانمم 20 سالی تو اروپا زندگی میکرده بود و من خب عشق خارج داشتم دیگه، منتظر بودم که خب مثلا بپرسم چطوریه. بعد گفتم که چطوری، واسم تعریف میکرد و اینا، دیدم اصلا اون جذابیتی که من فکر میکردم واقعا نداره. و گفتم خب پس چرا هر کی میره میگه اینجا خیلی خوبه؟ گفت وقتی که ایرانی ها که اون طرف زندگی میکنن میان ایران باهاشون صحبت نکن، برو اونجا زندگیشونو ببین. و واقعا دیدم عجب صحبت جالب بود. وقتی واقعا رفتم و زندگی خیلی عالی داشتم، چقدر متفاوته. مثلا فلان فامیلمون که داشت ما رو میکشت که اونجا چه خبره، اینجا زندگی ندارید، من واقعا دلم خواست بهش کمک بکنم اونجا، چون خیلی اوضاعش بدجور بود. متشکرم از نکته خیلی خیلی زیبایی که گفتین. و دوستان عزیز، باز این گفتگو نه به معنی این که بگیم رفتن از ایران خوبه یا بده، فقط بحث اینه که شما ارزش هاتون رو باید چک بکنید و یه تصمیم منطقی بگیرید. ممکنه برای یک نفر بهترین کار این باشه که از کشورمون بره، یک نفر دیگه هم نه بدترین کار باشه. بنابراین کل صحبتمون همین است. آقای دکتر، شما صحبت پایانی راجع به این موضوع دارین؟
اولا که خیلی خوب کار میکنید شما که دارین این موضوعاتی تو کشور ایجاد
میکنید،
کار خیلی خوبیه. نصیحت که من جای نیستم کسی نصیحت کنم، ولی به نظر من این که مهمه که اول خودتونه بشناسید، خیلی مهمه. دوم احترام به انسانها بذارید، هر جا که هستن، هر جا که هستن. انسانها موجودات خداوندن، محترمند به هر صورت. یکی دیگه اعتقاد داشته باشید. میبینید اعتقاد یکی از پایه‌های موفقیت. اگه اعتقاد ندارید، پایه که روش بسازید و دیگه ندارید بسازید. اعتقاد خیلی مهمه و درون خودتون به خودتون انگیزه بدید برای موفقیت. انسان انرژی درونیش نامحدوده، تفکرش نامحدوده. پس ما اگه اون حس اعتقاد رو به خودمون انرژی بدیم، اعتقاد رو داشته باشیم، ارزش‌های خودمون رو بشناسیم چی برای ما مهمه و اینها رو توسعه بدین، شما موفق میشید. یعنی شک نکنید. شخصا ایران خیلی دوست دارم، هنوزم ده قدمگام دوست دارم. شنیدم شهرستان شده الان و میرم اونجا و دوست دارم اینجا رو. بعد افتخار کنید به هر جا که به دنیا اومدید. اگه میخواید بدون کجا هستید، به آینه نگاه کنید، آینه بهتون میگه. خیلی هم میرن خارج، میگی کجا؟ میگه انگلیسی هستم یا آمریکا. با تو انگلیسی نیستی، قیافت به انگلیسی نمیخوره، اخلاقت نمیخوره، دماغت نمیخوره. حال برم اونم عمل کن، مگه مغزت عمل کردی آخر؟ خب بعدم من میگم من دهات قلمبا بودم، حالا بعضی چه میگین دهاتی، میگم افتخار میکنم به ده قلمبا، هنوزم میرم اونجا. و بچه های منم که این خانم من انگلیسی که مسلمون شده کار میکنه، بچه های من اسماشون فارسی از پریسا هستش که استاد دانشگاه تو برموت تو همین موضوع رهبری منابع انسانی، پسر من اون داروش که اونم دکتر استاد دانشگاه باف هستش، اون داینامیکس و رهبری و گروه درس میده، ازشون بپرسید میگن ما ایرانی هستیم. و باید اون حس به وجود بیاد. من اونا رو آوردم، ده قدمگاه خودم هم بهشون نشون دادم و به خانوم هم رفته اونجا نشون دادی. نباید انسان از اون اصالتش به هیچ وجه خجالت بکشه. اگه خجالت بکشین شخصیت ندارید. افتخار کنیم و بعدم موفق بشیم. اگه اشتباه کردیم تقصیر خودمون، تقصیر هیچ کسی دیگه نیست. اگه اینو به جلو برید موفق میشید. با امیدوارم همتون موفق بشید.
زنده باشید. سوال پایانی، معرفی کتاب هست. یک جمله پایانی، حالا کتاب و فیلم اگر فیلمی به ذهنتون برسه، و روش ارتباطی که دوستان چطور از آموزش‌های شما استفاده کنن، سایتتون و همه اینها. اگه موافقین با کتاب شروع بکنیم.
من کتاب خیلی میخونم و خوشم نمیاد بگم کدوم کتاب، به نظرم این اشتباهه. ولی به نظرم اگه میخواین انسانها رو بفهمید، برین کتابهایی که روی کاگنیشن هست بخونید.
کاگنیشن،
من اینها رو فارسیش واقعا نمیدونم.
شناخت
کاگنیشن بخونید و بعدم توی تحول شخصی برید بخونید، چون به شما یاد بده. چون اگه از خودتون یاد نگیرید چطوری استفاده کنید، نمیتونید از هیچ کسی دیگه استفاده کنید. خب این به نظر مهمتری مزقر از این هر تکنولوژی و یک علم مود و روش و این. خب اول خودتون رو بشناسید که هستید. این خیلی مهم میشه که ما خودتون رو بشناسیم. و قسمت دیگه که به نظر من چیزایی که خیلی هم علاقه دارم و برای خودم میخونم، روی علم و هویت شخصی و بعد روش هایی که کسب و کار نوین، یعنی مدل کسب و کارا بهش میگن بیزنس مدل، نیو بیزنس مدلز. اینجا برین اینترنت بخونید، هر کتابی بهتره. اینترنت بهترین مقاله ها رو در اونجا نوشته. کتاب ها معمولا قدیمی هن، تجاری شدن و واقعا کتاب ها که اینجا دم ترجمه هنوز که ترجمه کرده، لغت ها ترجمهاتون هم خیلی وقتا اشتباس. به نظرم خود اصل مقاله تو اینترنت بخونید، مجانیه و بعد اگه علاقه من شدید دنبال کتاب بگردید. چجوری میتونن ما دوره هامون تو سایتمون هست؟ سایتمون خواهد دکتر چی اسم سایتمون؟ من
سایت پروفسور profnejati.com هست و سایت شرکت هم nejatco.com.
اصلا میتونیم بگیم پروفسور نجات گیلانی، درسته؟ نجاتی گیلانی بره. تو گوگل اصلا میاد.
آره شما اگه بخواید تو گوگل، بعضی اتفاقا جالب میگن نیست، شما اگه بزنین پروف صدر گیلانی، چون اسم کوچیک من اونجا خیلی هم میاد اینو نمیدونن، اگه بزنین پروف اس نجات گیلانی NEDJATI، چون اونا نجاتی رو NED میذارن، اونجا میاد مقاله های من. من علاقه زمان خاصی داشتم به روش های طراحی تجزیه تحلیل که چند تا اونجا در فرایند ایجاد EFQM بودم، خودم تو تیم EFQM بودم وقتی ایجاد شد، تو ایجاد تیم SSADM بودم تو IT، چیزا خاصی بودم اونجا دیده میشه و تو اینفورمیشن تکنولوژی و لیدرشپ بودم.
ببخشید دوستان عزیز، اینا که گفتن منم نمیدونم چیه ها، نگران نباشید.
چیا؟ SSADM بهش میگن Structure Systems Analysis and Design Methodology. یک متدولوژی بود که برای تجزیه تحلیل سیستم های IT و مدیریت درست میشد. خوشحالم میگید نیست، چون واقعا این سال برمیگرده 25 سال، ولی شنیدم هنوز هم هست یه مقدارش و پرامتین هستش، سن سال من نشون میده. و به نظرم اون خیلی مهم میشه که اگه میخواه من پیدا کنی اینجا هستش. تو سایت ایران هم که بنویس پروفسور نجاتی گیلانی میاد، سه صدرالدین نجاتی گیلانی هم میاد. اگه خواستید با من تماس بگیرید، ایمیل منم مشکل نیست. ایمیل من صدری گیلانیه دیگه، صدری گیلانی SADRIGILANI صدری گیلانی @gmail.com. با کمال ایمیل به جواب میدم، من به همه ایمیل هم جواب میدم.
خیلی سپاسگزارم. و جمله پایانی، من فقط تشکر بکنم از شما عزیزانی که این فایل رو گوش دادن، آقای مدایی و خانم دکتر رازدی محبت کردن، و با جمله پایانی شما صحبت تموم کنیم.
اول تشکر از منه، تشکر از تمام ایرانی ها که ایران دوست دارن هر جا جهان باشن، فرق نمی کنه. و جمله پایانی من اینه که تا خودمون ایران رو درست نکنیم، هیچ کسی برای ما ایران درست نمی کنه.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.